الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم أشارنا إلى بعض أدلة المذهب المنسوب وهي الستة. بحث در خصوص اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، البته این عنوان رو که در این بحث ما ذکر میکنیم معناش اینه که صاحب کتاب و مؤلف موضع گرفته در خصوص اینکه کدام یک از این دو اعتباری است و کدام یک از این دو اصیل است. حالا اون عناوین نباید مربوط به اصطلاح متن باشه، حالا بعض اون باید شاید مربوط به آنکه این مربوط به متن هست. مثلا تعابیری که سال به سال میاره روایات رو ده تا بیشتر و نظر خودش رو در برداشت از روایات در اول تیتر میاره، که مثلا فی استحباب، فی کراهت، فی وجوب، فی حرمت، یعنی برداشتش از مجموعه روایات رو در حقیقت در همون تیتر مشخص میکنه. ولی به هر حال ارسایت که بحث در خصوص اصالت وجود است، یکی از بحث‌های بسیار مهم و کلیدی است در مباحث فلسفی، و بحث در اینه که بالاخره ما از هر وجود ممکنی دو مفهوم رو انتزاع میکنیم. هر وجود ممکنی رو که به اصطلاح میخواییم تحلیل بکنیم دو مفهوم انتظار میشه. میخواییم ببینیم که اونی که واقعیت به ذات هست کدام یک از این دو هست، آیا وجود است یا ماهیت است. شما وجود کتاب رو تحلیل میکنید، دو مفهوم انتظار میشه. وجود شجر رو انتظار میکنید، دو مفهوم انتظار میشه تحلیل وقتی که میکنید. هر کدام از این وجودات امکانی استثناء بردار است، هر کدام از اینها رو وقتی که تحلیل میکنیم دو مفهوم انتظام میشه. اینجا دو قول عمده وجود داره در بین فلاسفه. فلاسفه مشار قائل به اصالت وجود هستن و البته ملا صدرا هم همینطور دیگه، و من طبعه اونها قائل به اصالت وجود هستن، و شیخ اشراق و من طبعه قائل به اصالت ماهیت هستن. این که هر دو اصیل باشه در میان حکما نداریم کسی این حرف رو زده باشه. من حاجی میفرماید اونهایی که قواعد حکمیه رو نمیشناسن اونها ممکنه چنین حرفی رو زده باشن، که البته سابق عرض کردیم مطلب رو و استدلال بر برهانش رو یا اشکالاتی رو که در این زمینه بود اونها رو اشاره کردیم. در متن سه تا اشکال بوده، تو حاشیه دو اشکال بوده که اینها در گذشته عرض شد. از این جلسه ادله‌ای رو که برای اصالت وجود و اعتبارات ماهیت هست ایشون ذکر می‌فرمایند. 6 تا دلیل بر اصالت وجود ذکر شده است. دلیل اول مبنی حاجی در منظومه در نظمش می‌فرماید لأنه منبع کل شرفی و الفرق بین نحوه الوجود یفی، که اون مصرع اول دلیل اوله و مصرع دوم دلیل دومه. به همین صورت ادله رو ذکر می‌فرماید. کذا نزول السبب فی الالیه مع عدم تشکیک فی الماهیه میشه دلیل سوم. به همین شکل 6 تا دلیل رو ایشون هم در نظم ذکر فرمودن و بعدش هم شرح فرمودن. دلیل اول این است که اونی که منبع تراوش هست، منبع اثر هست، منبع خیر هست، وجود هست، ماهیت نیست. برای اینکه این مطلب روشن بشه نیاز به چند مقدمه هست. مقدمه اول این است که خود اصالت الماهوی ها معتقدند که ماهیت من حیث هویه ما موجود است و لا محل بیمارش باز نمیشه، لا جزئیه است و لا کلیه است، من حیثیه هیچ چیزی برش بار نمیشه. منطقه وقتی که سلسله عوامل جمع بشه موجود میشود و اگر جمع نشود موجود نمیشود، یعنی به این شکل بحث رو مستند. یعنی اگر موجود باشه موجود بشه و الا موجود نمیشه. مثلا فرض آتش حتما باید علتش موجود باشه، یا هر چیزی دیگری رو که شما در نظر بگیرید علتش باید موجود باشه. به همین جهت عرض شد که برای ماهیت لیسیده حکمی ما نداریم، حکمش اینه که همینی که حکمی نداره توی این لا موجود و لا معدوم است. این مقدمه اول. از اون طرف هم ما ببینیم که در خارج به هر حال آثاری مترتب هست بر اشیا. میخوام ببینیم این آثاری که در خارج مترتب بر اشیا هست چی هست، از کجاست؟ آیا این آثار از وجوده یا آثار از ماهیت هست؟ قطعا با توجه به اون مقدمه اول که ماهیت من حیثیه لا موجود و لا معدومه، این آثار از ماهیت نخواهد بود. این آثار از ما آثار اثر به اصطلاح سیر کردن، اثر سیراب کردن، اثر سوزاندن، اثر سرمایی و خیلی از چیزهای دیگه، اینا از خود ماهیت نیست. ماهیت که من حیثیه لا موجود و لا معدومه است، پس یه آثاری در خارج هست. این آثار به چیزی باید برگرده که منشأ اثر داشته باشه، خودش خیر باشد و اینها منشأ تراوش باشه، منبع باشه، محل جوشش آثار از اون باشه. نکته دیگری رو که در اینجا باید عرض بکنیم اینه که همه حکما این حرف رو میزنن، همه، چه مشائی باشه چه اشراقی باشه، همه حکما میفرماین که وجود خیره و خیر بودن وجود هم بدیهیست، خیلی روشن هست، نیاز به دلیل هم نداره. البته بدیهیات گاهی خود توضیحاتی لازم دارن، یه تنبیهاتی، یه اشاراتی ما برای به اصطلاح ارزاد که بدیهیات میتونیم ذکر بکنیم. روزا در یکی از جلسات عرض کردم ابن سینا کتابی که داره آخرین کتابش الاشارات و تنبیهات، یعنی تمام اموری که نظری بودن در نهایت برای مثل ایشان بدیهی شده. و انسان وقتی که تلاش فکری داشته باشه، ریاضت فکری داشته باشه، همینطوره دیگه. مثل مثلا یک فقیه، مثلا فقیهی مثل کاشف الغطا هست، بگه تمام کتاب های فقهی اگر از بین بره به محبه، من از اول تا آخر کتاب فقهی رو می نگارم و می نویسم. خب این تسلط ایشون نسبت به اون مباحث، و الا اونایی که تازه وارد حوزه بحثی شدن قطعا این قدرت و این توانمندی رو ندارن. ملکات مباحث به گونه‌ای برای اینها به دست آمده که این توانمندی رو اینها دارن. تو حوزه‌های عقلی هم همینطوره، در هر حوزه بحثی تقریبا میشه گفت همینطوره. البته تو این زمینه خیلی بحث وجود داره، چون ما گاهی از موقع از برخی از افرادی سری کارها میبینیم میگیم این نشدنی بوده، نه تمرین کرد شدنی شد، اینا جز خالق العاده نیست، اینا عین العاده است. حتی علامه جوادی میفرمود که خود معجزه برای پیغمبرم عین العاده است، خارق العاده نیست، برای ما خارق العاده است. و الا کسی که صاحب اون نفس باشه اون کارها رو هم خواهد کرد. پس این صورت اصلاحات که مانع نیست که گاهی بدیهیات رو توضیح میدن، ولی استدلال ارائه نمیدن برای چیزی که خیلی بدیهیست و روشن هست. توضیحش خیلی مختصرش اینه که هر چیزی که طبع و اراده انسان متمایل به اون باشه اونو میگن خیر. اگه میخوام خیر رو تعریف میکنه یعنی هر چیزی که طبع و اراده انسان بهش متمایل باشه. شر چیه؟ شر اون چیزیست که طبع و اراده بهش متمایل نیست، ازش منزجره، ازش گریزان هست، چیزی رو که بالاخره شر باشه. شما هر چیزی رو که به عنوان شر حساب بکنید در حقیقت یه چنین معنایی، مثلا زهر ما، مثلا زهر ما، خب انسان ازش گریزانه دیگه، یعنی تب و اراده متمایل بهش نیست. یعنی خیلی از چیزهای دیگه هست که انسان بهش متمایل هست. این یه توضیح مختصری در این خصوص هست. یه توضیح دیگر هم عرض بکنیم، اینه که البته اون چیزی که در عالم وجود و عدم بررسی میکنند، میگن که ما شر به ذات نداریم، که بعدا بحثش مفصل میاد. اونی که در خارج از سر شر نسبی است، شر به ذات، این که از خدای خیر مطلق شر صادر شده باشه و شر به عنوان مخلوق الله باشه ما نداریم. تو نظام فلسفی این حرف رو میزنن، میگن هرچی رو که هست خیر هست، منطقه این شدت و ضعف داره، مراتب داره، یکی خیلی بالاست، یکی هم خب پایین هست، ولی هرچی رو که در حقیقت این به اصطلاح ارسمت که وجود باشه خیر هست و شر یک امر نسبی است. این بحث رو البته مفصل انشاءالله در جای خودش مطرح خواهیم کرد، که اینجا 5 فرض داره و اون فرضی که مورد پذیرش هست و قبول شده هست اینه که خیر مطلق هست و شر امر عدمی است. پس این شروع رو که گفته میشه در برخی از مواقع میگن اینها شر نسبی است، ولی زهر ما برای خود مار شرط نیست، کماله. بالاخره اگر مار افعی باشه، نیش نداشته باشه، یه کمال نداره. یا درندگی برای گرگ، اینا خودش کماله، ولی وقتی که درندگی گرگ به نسبه یک حیوان دیگه سنجیده میشه، این میشود شرط. پس شرور امور نسبیه هستن اینا. ولی هرچی رو که در حقیقت خیر هست، این خیر از یک امر وجودی است. حالا با این مقدمات بخوام استدلال رو ارائه بدیم، و اینه که تو بین ماهیت و وجود کدوم منبع تراوشه، کدوم منبع اثره؟ میفرماید اونی که باید خیر باشه دیگه، وجود باشه دیگه، و خیر بودن وجود خیلی روشن و بدیهی است. ماهیت که اصلا لا موجوده و لا معدومه است، اصلا چیزی نیست، هیچ حکمی برش باقی نیست. دقت مثلا را اگه توجه داشته باشه، اینه که اصلا ماهیت اون حدود شی رو میگن، اون اعدام و شی رو میگن، اون حدود شی رو در حقیقت به نام ماهیت میگن. وقتی که میگن مثلا این انسان است، یعنی خیلی چیزا نیست، خیلی چیزا نیست و انسان است، یعنی محدودی این وجود این هست. مثلا این فرس هست، یعنی محدودش این هست و از این دیگه تجاوز نمی کند. اون حد و شیء رو تعبیر به ماهیت کنه، حد و شیء یعنی حد وجود، وجود یه حدی نداره، از اون حد تعبیر به ماهیت می کنند و اسم ماهیت و عناوین ماهوی رو بر اون باب میکنند. خب اونی که منبع تراوش هست و منبع اثر هست وجود هست، قطعا ماهیت نیست، ماهیت چنین ویژگی رو نداره. و از یک طرف همه حکما هم معتقد هستند به این که این خیر بودن برای وجود هست. پس اگر خیر بودن برای وجود هست و وجود منبع اثر، منبع تراوش، منبع شرف، منبع هست، این با اعتباری بودن نمیسازه، با اعتباری بودن نمیسازه. چرا؟ با اینکه در امر اعتباری که اثر نیست، در امر اعتباری که شرف نیست، در امر اعتباری امر اعتباریه دیگه، یعنی هر چیزی که داره واسطه یه غیر داره، در اینجا معنایی که ما برای اعتباری میکنیم یعنی اون چیزی که به واسطه غیر به دست آمده و الا خودش به تنهایی چیزی نیست. پس در امر اعتباری که چیزی نیست و به همین جهت از جهت که ماهیت نمیتواند امر اصیل باشد، اصالت قطعا برای وجود است. چرا؟ لأنه منبع کل شرفی، برای اینکه وجود است که منبع هر قطعا شرف خواهد بود. باز هم با یک بیان دیگر، این بیان دیگر خود دقت بفرمایید، اونهایی که میگن به اصطلاح وجود امر اعتباری، یعنی اگر به اصطلاح ما معتقد هستیم که وجود امر اصیل است و اگر نباشد اعتباری باشد پس خیر نیست، پس اگر وجود اعتباری باشد خیر نیست و این خیر نبودن خلاف فرضه، چون فرض همه فقها این است که خیر برای وجود است و نه برای خیر. پس ما نمیتونیم بگیم که الوجود اعتباریون، چون اگر بگید الوجود اعتباریون از اون طرف هم به کل اعتباریون لم یکن خیرن، فالوجود لم یکن خیرن، پس وجود خیر نیست و این خلاف فرض هست که الان استدلالش هم در اینجا خیلی خلاصه ذکر شده است، خیلی خلاصه آمده. این بیان اول و یا دلیل اول برای اساس وجود. پس خلاصه اونجوری که در حقیقت در دلیل اول ما داریم اینه که اگر وجود اصالت نباشد پس خیر خواهد بود، پس اصالت که وجود اصالت نداشته باشه معلوم میشه که امر اعتباری میشه، امر اعتباری هم خیر نخواهد بود، چون امر اعتباری هیچ وقت خیر نخواهد بود. پس اگر امر اعتباری خیر نباشه پس وجود هم خیر نیست، و حالی که تمام حکما، یعنی حکمای اشراق و مشاق، تمام حکما معتقد هستن، حتی اونایی که اصالتون به حبی هستن، همه معتقد هستن به این که به اصطلاح وجود یک امر خیر هستن. اون آثاری هم که اونها برای ماهیت بار میکنن به طبع وجود هست، برکت وجود هست، بدون برکت وجود این آثار برش بار نمیشنن. خب این عبارت رو بخوانم بعد برسیم تولید دفعه. ثم اشرنا الى بعض ادله المذهب المنصوب وهي سته. الاول قولنا، ما که در نظم اشاره کردیم، لانه یعنی لان وجود منبع كل شرفی، مصرع اول دلیل اوله و مصرع دوم دلیل دوم. الاول قولنا لانه منبع كل شرفی، منبع هر شرف، حتی قال الحكماء، به گونه‌ای که همه حکما گفتند، مسئله تو ان الوجود خیر بدیهیه، این که گفته میشه وجود خیر هست این یک امر بدیهی و امر روشنه، و معلوم انه لا شرف ولا خیر فی المفهوم الاعتباری، بسیار روشن است این که شرف و خیری در مفهوم اعتباری نیست. یعنی اگر ما وجود مفهوم اعتباری باشه خب قطعا خیر نخواهد بود و این خلاف فرض خواهد بود. در حقیقت از این طریق این استدلال میشون بیان کرد. و اما دلیل دوم، و الفرق بین نحوه الکون یفی و
چیزهای اعتباری از خیر بالعرض،
یعنی به تفیل وجود دارای خیلی شده، ماهیت اگه وجود بله اون به تفیل وجود بله 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 به تفیل وجود. لذا هیچ کس نگفته ماهیت من حیثویه خیر است، لذا ماهیت من حیثویه لا خیر و لا شر، لا موجوده و لا معدومه، لا کلیه و لا جزئیه، یعنی هیچ امر متقابلی بر او بار نمیشد. و اگر بار بشه یعنی همین ماهیت موجود بشه به تبع وجود، یعنی به تبع تحقق عوامل وجود است، اگر معدوم بشه به تبع عدم تحقق عوامل وجود است. به همین صورت والفرق بین نحوی الکون یفی، و ثانی قولنا والفرق بین نحوی کون الکون الحقیقی خارجی و الکون ذهنی یفی به اثبات المطلوب. دلیل دوم برای اصالت وجود، دقت بفرمایید، انشاءالله یکی از بحث‌های بسیار مهمی که هم در فلسفه غرب هم در فلسفه شرق مورد توجه هست و خیلی هم مورد بحث قرار میگیره، یکی از تقسیماتی است که برای وجود ذهن میکنه، چون برای وجود ما تقسیمات متعددی داریم. وجود یا واجبه یا ممکنه یا مستقل یا رابطه به اصطلاح یا بالقوه هست بالفعل و تقسیمات دیگری. از جمله تقسیماتی که برای وجود هست در خصوص تقسیم وجود به وجود ذهنی و وجود خارجی است. شعرش هم اینه: لشی غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسهی لدل ادهانی، که انشالله در بحث وجود ذهنی و خارجی این رو ما مفصلا عرض خواهیم کرد. بعد للحق ایجابا علی المعدومی و لانتزاع شید الامومی صرف الحقیقت الذی ما کثرا من دون من زنات هل عقلو یا، که انشاءالله بحثش رو مفصل دیگر. بحث های بسیار مهمی است که در این کتاب و در تمام کتاب های فلسفی به صورت مستوفا و به صورت مفصل آمده و مورد بحث قرار گرفته. در اونجا ما چی میخوایم بگیم؟ در اونجا در بحث وجود ذهنی و وجود خارجی، چون این بحث مبتنی بر اون بحث هست، و اون اینه که ما میخوایم بگیم که ما نسبت به اشیا علم داریم. اون چی که در ذهن هست تطابق دارد با اون چی که در عین هست. علم یعنی چه؟ یعنی این حکم این همانی، این همان است. چون ما میخوام بگیم بالاخره چیزی رو که ما میفهمیم از خارج درست صحیحه، بلزا حکم به عینیت میکنیم. اونچه که در ذهنه شبه اونچه که در خارج هست نیست، اونچه که در ذهنه عین اون چیزیست که در خارجه. این عینیت مربوط به چی میشه؟ مربوط به وجود میشه، ماهیت میشه. مثلا شما علم رو که تعریف میکنیم میگه هو صورت الحاصلة من الشیء عند العقل، اون ماهیتی است که در حقیقت در نزد عقل هست. هو صورت الحاصلة من الشیء عند العقل، یعنی هر ماهیتی که در خارج هست اون ماهیت به عینه در ذهن هست، ولذا ما حکم میکنیم این همان است. نسبت به هر چیزی که علم پیدا میکنه معناش همینه دیگه، چون بالاخره در علم عالم هست، معلوم هست. این معلوم به ذات که در نفس شما هست، در صورت ذهنی شما هست، این باید با اون معلوم بالعرض انطباق داشته باشه، چون اونی که در خارج هست اون که معلوم بالعرض، اونی که معلوم به ذات کجاست؟ در ذهنه. پس در صورت باید انطباق باشه بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض، تا شما حکم به این همانی بکنید و نه این شبه اون هست، بلکه باید بگید این همان هست. شما علم نسبت به کتاب پیدا کردید، علم نسبت به آتش پیدا کردید، علم نسبت به آب پیدا کردید، نسبت به اشیاء علم پیدا میکنید. مثلا بحث علم یعنی چی؟ بحث علم همین، این تعریف برای علم حصولی هست نه علم حضوری. علم مطلق میگن حضور معلوم، العلم هو الحضور المعلوم. علم یعنی چه؟ حضور معلوم. منتها این حضور معلوم گاهی واسطه میخواد گاهی بی واسطه است. حضور معلوم مع الواسطه میشه علم حصولی، حضور علم بلا واسطه میشه علم حضوری. شما الان مثلا مثال خودتون در نزد خودتون حاضر دیگه، یا خودتون گرسنه هستین، تشنه هستین، یا علم به اوصاف، خیلی از اوصاف هست مثل خوب، خیلی از چیزهای دیگه هست، همه اونها در نزد خودتون حاضره، خود اون معلوم در نزد شما حاضره. مثل خودتون چطور در نزد خودتون حاضر هستین؟ الان گرسنگی در نزد شما حاضر هست، تشنگی، بله میخوای اون رو برای دیگران ذکر بکنه، یه سری الفاظ رو کنار هم که سری برای که این رو بتونه به دیگران تفهیم بکنه، ولی میگم بعضی چیزا تعریف کردنی نیست، از جمله مثلا عشق یا برخی از مفاهیم اینا تعریف کرده، اینا بهش باید دادن برسه بهش، ولی اینا قابل تعریف که نیست که. ولی زهر ساعت که چیزی رو که میخوام عرض بکنم اینه که در اون میگن معلوم حاضره، این معلوم که حاضره یا با واسطه است یا بی واسطه است. با واسطه رو میگن علم حضوری، بی واسطه رو میگن علم حضوری. خب اینو من هی دارم روش تأکید میکنم برای اینکه این بحث از اون بحث‌های مهم نیست، منتها خلاصش اینجا آمده. شما وقتی که نسبت به یه چیزی علم پیدا میکنید، نسبت به چیزی علم پیدا میکنید و اون چیزی که در ذهن شما هست، خود وجود که در ذهن شما نمیاد، وجود اون چیزی که در خارج هست که در ذهن نمیاد. شما الان نسبت به فرض میفرمایید که آتش علم داری، خود وجود آتش در ذهن میاد؟ وجود آتش که در ذهن نمیاد. شما نسبت به ساختمان صد طبقه علم داری، خود اون ساختمان که در ذهن نمیاد که، بلکه چی میاد در ذهن؟ میگن ماهیتشه، یعنی اون حد و حدودش میاد. منتها این ماهیت وقتی که در ذهن میاد، اثر وجود ذهنی داره، در خارج وقتی که میاد اثر وجود خارجی داره، هر کدام اثر خاص خودش رو دارن. اگر در ذهن باشه اثر وجود ذهنی هست، و اگر در خارج باشه اثر وجود خارجی هست. توضیح مطلب مثلا ماهیت نار، ماهیت نار در ذهن که باشه اثر وجود ذهنی داره. اثر وجود ذهنی چیه؟ علم به احراق، علم به احراق، این که به داخل این میسوزاند، یعنی در حقیقت اگر موجود بشه در خارج میسوزاند، اونتا در ذهن انسان علم به اون چیز پیدا میکنه، علم به اون چیز پیدا میکنه. خب ولی وقتی که این آتش در خارج هست، یعنی وجود خارجی داره، آثار خارجی پیدا میکنه که اون آثار خارجی دیگه در ذهن نیست. آثار خارجی یعنی آثار وجود خارجی در ذهن نیست، آثار وجود ذهنی هم در خارج نیست. هر کدام آثار خاص خودش رو داره دیگه، هر کدام از اینا در وعاء خودش هست، ذهن در وعاءش اثر خاص خودش رو داره و در خارج اثر خاص خودش رو داره. دیگه خیلی از چیزهای دیگه هست که خیلی هم هست، همه چیز در علوم اصولی همینطوره دیگه. علم یعنی چه؟ هو هو صورت حاصلت من الشیء، هو صورت حاصلت من الشیء عند العقل. اون صورت، صورت یعنی چه؟ ماهیت، صورت یعنی ماهیت، اون ماهیت حاصله از شیء هست، از یه چیزی در عقل، اون ماهیت میاد در ذهن، نه خود وجود میاد در ذهن. در خصوص به اصطلاح اثرات که ماهیت، ما قائل به عینیت هستیم، غیریت نیستیم. یعنی میگیم ماهیت ذهنی عین ماهیت خارجی هست. چرا این حرف رو زنیم؟ برای اینکه ما نسبت به شیء علم داریم. علم یعنی چه؟ علم یعنی عینیت، یعنی اونی که در ذهن است این همون است که در خارج است، اونی که در ذهن است این همون است که در خارج است. پس این فرقه کجا هست؟ این فرقه مربوط به چی میشه؟ علیه یه تفاوتی داره مخیم، یه چیزی در ذهنه یه اثر داره، در خارج یه اثر دیگه داره. میگه این مربوط به وجوده، در وجود ما قائل به تنوع آثار هستیم. اینه اگر وجود ذهنی باشه اثر ذهنی داره، اگر در خارج باشه اثر خارجی داره، اما در ماهیت ما قائل به تنوع دیگه نیستیم. در ماهیت قائل به چه هستیم؟ عینیتی، چون علم معناش همینه.
اینکه یک کسی بگه از این عینیت نیست، تطابق ذهن و عین نیست، این بر همه شبه یه حرف هم زدن در وجود ذهنی یه اشکالی مطرحه، به تعبیر ما هم میگیم اشکال فیلکش هست، یعنی خیلی اشکال سنگینی هست، به اصطلاح فجوهرون ما عرزم کیفشتم ام کیف تحت الکیف کل منقد وقع. این اشکالات اون اشکالات بسیار مهم هست که حالا هفشت جواب هم داره توی نها جوابشو بعد انشالله در وجود ذهنی بحثشون فسته. بعضی ها به خاطر اینکه این اشکال رو نتونستن جواب بدن میگن نه اونی که در ذهنه، ماهیت ذهنی غیر ماهیت خارج هست، شبه چه؟ این شبه اون هست، اینش نیست. مناش اینه که دیگه ما نسبت به اشیا علم نداریم دیگه، اصلا علم معناش اینه که در حقیقت این معلوم به ذات شما با معلوم بالعرض انطباق دارد، تطابق داره. این همینجا باشه، چون بیشتر از این دیگه اینجا جای بحثش نیست دیگه. این اجازه بدید انشاءالله در وجود ذهنی و در وجود خارجی مفصل بحثش رو عرض میکنیم. خب استدلالی که برای دلیل دوم هست چیه؟ استدلال اینه، ماهیت وقتی که در وجود خارجی باشه آثار خاص خودش رو داره، یعنی آثار مطلوبی از همون رو داره، و در ذهن وقتی که باشه دیگه اون آثار رو نداره، اون آثار خارجی رو نداره. اگر اثرت که وجود اصیل نباشه، خوب دقت بکنید، اگر وجود اصیل نباشه بلکه ماهیت اصیل باشه، معناش اینه که در حقیقت نباید بین این دو فرق باشه، بین ذهن و علم نباید به لحاظ اثر فرق باشه. فهم که ما میگونیم بین این دو به لحاظ اثر فرق هست، این فرق هم به ماهیت برمیگرده، حتما این فرق باید به یه چیزی دیگری برگرده غیر ماهیت، و این فرق به چی برمیگرده؟ به وجود برمیگرده. در رابطه با وجود این حرف رو مطرح میکنیم که وجود ذهنی آثار ذهنی داره، وجود خارجی آثار خارجی داره، مثل وجود لفظی و کتبی تقسیم میکنم وجود رو چهار قسم، وجود لفظی، کتبی، ذهنی و خارجی. خب هر کدوم وجود کتبی آثار خودشو داره، وجود لفظی آثار خودشو داره، وجود ذهنی آثار خودشو داره، وجود خارجی هم آثار خودشو داره. این وجود کتبی شما میبینید آتش میسوزاند، بنویسه دارا این میسوزانه یا نه؟ لفظ هم بگید آتش میسوزاند که نمیسوزانه، تو ذهن آتش میسوزاند، علم میسوزاندن که نمیسوزاند، فقط تو خارجی که میسوزانه، باز هر کدوم آثار خودش رو برده. این تفاوت به ماهیت بر نمیگرده، چون شما در بحث ماهیت قائل به تفاوت و تشکیل نیستید، این تفاوت حتما باید به این چیز دیگری برگرده، به اون وجود است. وجود است که در حقیقت در ذهن آثار ذهنی پیدا میکنه، در خارج آثار خارجی پیدا میکنه. پس ماهیت اگر موجود بشه به وجود ذهنی آثار ذهنی داره که مثلا علم به احراق باشه، و اگر همین ماهیت موجود بشه به وجود خارجی آثار خارجی پیدا میکنه، آثار خارجی شمو مثلا سوزاندن و امثال ذلك و غیره است. پس در این صورت ماهیت نمیتواند اصیل باشه. این تفاوتی که بین دو وجود هست، بین کون ذهنی و کون خارجی، جمال شیع غیران کون فل اعیانی کون به نفسهی لدن از هانی که انشاءالله بعدش عرض خواهیم کرد، این تفاوت در وجود قابل دفاع هست، اما در ماهیت دیگه قابل دفاع نیست. و حالی که ما این تفاوت رو میبینیم، پس این تفاوت برگشته به وجود میکند نه ماهیت. روشن شد انشاءالله؟
پس این لفظ
این امانی بودن به ماهیت برمیگرده، چون به ماهیت برمیگرده دیگه اشکال نداره. رو که میگیم این همانی، یعنی این ماهیت که در ذهن است عید ماهیت خارجی است، نه به لحاظ حدی، نه به لحاظ وجود. برای اینکه به لحاظ وجود اگر این ماهیت موجود باشه در وجود ذهنی، اثر ذهنی داره، و اگر وجود موجود بشه به وجود خارجی، اثر خارجی داره. یعنی نقطه اصلی همین نقطه هست، نقطه اصلی همین هست. حالا
سوالی
این که اگه ما سر میکنه، یعنی این تفاوتش
به وجود
شکست
کنید اصالت داره، ما قاعده به دو
وجود
میشه،
این اشکال داره؟ این اشکال نداره، قاعده به یعنی تقسیم وجود میشه، اون اشکال نداره، یعنی وجود ذهنی و وجود خارجی. البته این بعدا نشان باز خواهیم کرد، شاید چیزی تو ذهن شما باشه، و اون اینه که در حقیقت ما به اعتبار ذهن و عین، وقتی که میخوایم تحلیل بکنیم وجود رو تقسیم میکنیم به ذهنی و خارجی، اما به یک اعتباری وجود مساوی با خارجیت هست، در خارج هست، ذهن هم در خارج هست دیگه، وقتی که میخوایم اون به یک اعتبار دیگه هست، اعتبارات فرق میکنه. البته در خیلی از بحثان هم وجود داره، مثلا تقسیم وجود به بالفعل بالقوه، ما به یک اعتبار میگیم بعضی وجودات اصلا استعداد دارن، بله، بعضی هستن که نه، هر چیزی که موجود شدن همونه دیگه، بیشتر از این دیگه رشد ندارن، اونا رو تقسیم میکنیم به وجود موجودات، اونایی که استعداد دارن استکمالی است، اونا وجودات استکمالی هستن، اون وجود وجود کمالی است که وجود اون همانه و کمالات اون هم مثل فرشتگان مثلا، ولی وجودات مادی اینطور نیست، وجودات مادی اونایی هستن که استعداد دارن. اونجا این نقطه رو راجع فهمن وجود تقسیم میکنن به بالفعل و بالقوه به یک اعتباری، ولی به یک اعتبار دیگه همه اینا بالفعل هن، چون خود قوه بیتن فعلیت هست. اون تقسیماتیست که انشالله در جای خودش بازن مفصل از خواهیم کرد. چون الان ما تعجب فهمیم لأنه منبع کل شرفی و الفرق بین نحوی کونه یفی، یعنی فرق بین دو نحو کون، یعنی دو نحو وجود، دو نحو وجود یعنی که وجود ذهنی و وجود خارجی، و الفرق بین نحوی کونه یفی، یفی یعنی چه؟ یعنی ما رو به اثبات مطلوب میرساند. اثبات مطلوب چیه؟ ما دنبال چی هستیم؟ دنبال اثبات اصالت و وجود هستیم. و ثانی قولنا و الفرق بین نحوی الکون، نحوی الکون او کون یعنی کون خارجی و کون ذهنی، یفی یفی هم به اثبات مطلوب توضیح میده خوده بیان بود، این استدلال رو و این بیان رو در اینجا اینطور میفرمید ان الماهیه فی الوجود الخارجی، ماهیت در وجود خارجی، یترتب علیها الاثار المطلوبه منه، مترتب است بر اون ماهیت آثار مطلوبه ای که در حقیقت از اون، و فی الوجود الذهنی بخلافه، اما در وجود ذهنی آثار خاص، هر کدوم آثار خاص خودش رو داره، در ذهن آثار خاص خودش رو داره، در خارج هم آثار خاص خودش رو داره. فلو لم یکن الوجود متحققا، پس اگر وجود متحقق نباشه اما اصالت نداشته باشه، متحقق نباشه، چون ما میخوام بگیم که اونی که حقیقت داره، اونی که اصالت داره، اونی که واقعیت داره اولا و به ذات وجود است، و ماهیت اصالتش و واقعیتش به اعتبار وجود هست. توجه فرمودید؟ فلو لم یکن الوجود متحققا، پس اگر وجود متحقق نباشه یعنی اصالت نداشته باشه، بل متحقق هی الماهیه، بلکه متحقق یعنی اونی که اصالت داشته باشه ماهیت، و حالا که و هی محفوظه فی الوجود بلا تفاوت، و حالا که این ماهیت باید در دو وجود هیچ تفاوتی نداشته باشه، در دو وجود یعنی چی؟ یعنی در وجود ذهنی و وجود خارجی نباشه. حالا این تو پرانتز بوده، فلو لم یکن الوجود متحققا، اگر وجود متعقد نباشه و اصالت نداشته باشه، لم یکون فرق بین خارجی و ذهن، بس فرق بین خارجی و ذهنی نیست. و تالی باطلو، این که فرقی نباشه باطله، فالمقدمه مثلو، پس مقدمه مثلش باطله. مقدم یعنی چه؟ یعنی متحقق نبودن و اصالت نبودنش هم باطل هست. پس در این صورت اصالت برای چه خواهد بود؟ اصالت برای وجود خواهد بود. فلو لم یکن الوجود متحققا، پس اگر وجود متحقق نباشه، لم یکن فرق بین الخارجی و فرق بین وجود خارجی و ذهنی نخواهد بود. و تالی باطل، و تالی باطله، یعنی فرق بین خارجی و ذهنی نباشه باطل هست. فرق مقدمه مثل پس مقدمش هم مثلش هست. اینم دلیل دوم. من یه مقدمه رو عرض میکنم، انشاءالله توضیحش رو جلسه بعد عرض میکنم. این دلیل سوم رو کذا لزوم صدق فی العلیه ما عدم تشکیک فی المحیه. ما میدونم که خوب دقت بفرمایید، این فهم کنم بله. خب بس دیگه انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه وسلم. ما این ساعت را اولی که نگاه بکنیم حواسمون نمیده.